با سلام مجدد به همه خانم ها و آقایان، عرض کنم که چند نکته دیگری که باقی مونده من خدمت دوستان عرض میکنم و بعد به پرسش هایی که احیانا دوستان دارن خواهم پرداخت. خب، سخن ما همینطور که مستحضری درباره اخلاق گفتگو بود و دارم نکات پایانی همین بحث اخلاق گفتگو رو خدمتون عرض میکنم. یکی دیگه از نکاتی که در اخلاق گفتگو محل توجهه اینه که ما در گفتگو نباید به اخلاقی کردن طرف مقابلمون معطوف باشیم، باید به مشکل گشایی سخن او معطوف باشیم. یعنی چه؟ یعنی گفتگو جایی است برای رفع مشکلات مشترک. یکی از مشکلات مشترک من و شما این نیست که مثلا شما اخلاقی زندگی نمی کنید و اخلاقی رفتار نمی کنید. اگر روزی مردم یک جامعه یا مردم یک گروه، اعضای یک گروه به اینجا برسن که ما یک مشکل مشترک داریم و اون مشکل مشترکمون اینه که اخلاقی زندگی نمی کنیم، اون وقت البته باید ما یک گفتگویی هم داشته باشیم برای اینکه رفع این مشکل مشترک خودمون رو بکنیم. یعنی رفع اینکه هیچ کداممون اخلاقی زندگی نمی کنیم. اما فرض بر اینه که اکثر گفتگوها برای این صورت نمیگیره، اکثر گفتگوها برای رفع مشکلات دیگه صورت میگیره. وقتی اکثر گفتگوها برای رفع مشکلات دیگر اجتماعی صورت میگیره، مشکلات مربوط به خانواده، مشکلات مربوط به اقتصاد، مشکلات مربوط به تعلیم و تربیت، مشکلات مربوط به سیاست، مشکلات مربوط به حقوق، مشکلات مربوط به دین و مذهب، مشکلات مربوط به روابط بین الملل، مشکلات مربوط به محیط زیست، گفتگوها، اگر گفتگوهای در واقع بزرگی رو که در جریان هست بخوایم در نظر بگیریم، معمولا گفتگوهاییست در این باب. وقتی گفتگوهاییست در این باب، من در این گفتگو باید ببینم سخن شما برای رفع این مشکل محل توجه آیا سودمنده یا سودمند نیست، چقدر سودمنده چقدر سودمند نیست، چه نقطه قوتی در سخنتون هست که برای رفع این مشکل به خصوص که داریم گفتگو میکنیم به درد میخوره. بنابراین من هرگز حق ندارم به لحاظ نه حقوقی بلکه به لحاظ اخلاقی حق ندارم که در میانه این گفتگو اهتمامم به اخلاقی کردن شما باشه. چرا حق ندارم؟ به جهت اینکه اجتماع ما برای این مقصود نیست. اجتماع برای هر مقصودی که صورت میگیره، یعنی گفتگو، مجمع گفتگو برای اون مقصودی که صورت میگیره باید کوشایی بکنه. مقصود ما این بوده فرض کنید که چگونه مشکل رفتار فرزندان خودمون رو در ارتباط با نسل‌های گذشته‌شون، یعنی پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگشون، این رو چگونه رفتارشون رو سالم‌تر کنیم. فرض کنید مشکل مشترک ما بوده. من هر سخنی در این اجتماع از شما میشنوم، فقط باید توجه به این بکنم که این سخن برای رفع این مشکلی که به خاطرش گفتگو منعقد شده چه سودی داره. و بنابراین همیشه باید سخن شما را به خود سخنش توجه بکنم و ببینم آیا این سخن مشکل گشایی داره، نداره، در کجای این داستان به درد میخوره. نکته قوتی هم در سخنتون هست که ما باید حتما بهش توجه بکنیم. نقطه ضعفی هم در سخنتون هست که حتما باید حواسمون باشه که وقتی این نقطه ضعف به راه حل نهاییمون راه پیدا نکنه، اینا باید محل توجه باشه. اما اینکه تو این رأی رو که اظهار کردی میخواستی خودنمایی بکنی، خودنمایی آقا بده، خانم بده، این در واقع خروج از محل بحثه. من بنابراین نیست که در این گفتگو از ناحیه شما نصیحت اخلاقی بشنوم یا من خودم به شما نصیحت اخلاقی بکنم. عنایت میکنی؟ بله، اگر روزی گفتگویی صورت بگیره در جمع جهانی یا در جمع حتی خانواده من، دیگه کوچکترینش خانواده من، بزرگترینش 8 میلیارد 7 میلیارد انسان روی زمین، اگر روزی گفتگویی صورت بگیره که چرا ما اخلاقی زندگی نمی کنیم، اونجا باید در باب اخلاقی زندگی نکردن و مشکل اخلاقی زندگی نکردنمون حرف بزنیم. اما حتی در اون گفتگو هم اگر کسی رأیی اظهار کرد، فقط باید ببینیم این رأیش به درد رفع مشکل ما یعنی اخلاقی نزیستن ما میخوره یا نه. نه اینکه بگیم آقا حواست باشه که با این حرفات نخوای تو دل مردم جا با کنی، نخوای خودنمایی بکنی، ریا بده. اونجا معنا نداره، چه برسه وقتی که ما با مشکلات دیگه سر و کار داریم. این معناش میدونی چیه؟ معناش اینه که در گفتگو توجه به شخص گوینده مخله. باید به سخنش توجه کرد، نه به اینکه این شخص گوینده به چه انگیزه این سخن رو گفته، میخواسته خودنمایی بکنه، فضل فروشی بکنه، علمشو به رخ ما بکشه، میخواسته محبوب القلوب بشه، میخواسته عرض میکنم که شناخته بشه، دنبال شهرت بوده، میخواد احترامی کسب بکنه. ما به اینا کاری نداریم، ما به سخنش کار داریم که آیا سخنش برای رفع مشکل مورد نظر ما سودمندی ای داره یا سودمندی نداره. و این هم معنیش میدونید چیه؟ معنیش اینه که اگر شما با بهترین نیت حرفی زدید که به درد مشکل ما نمیخوره، ما از سخنتون نمیتونیم استفاده کنیم. و اگر با بدترین نیت حرفی زدید که در رفع مشکل ما کارسازی داشت، ما باید به سخنتون اعتنا بکنی. بنابراین در گفتگوهای واقعی سخن است نه سخنگوینده که محل توجهه. اینکه چی داره گفته میشه و این چیزی که داره گفته میشه مشکل گشایی داره یا نداره، چقدر داره چقدر نداره، این که طرف مقابل به چه انگیزهی گفته، این در گفتگوی واقعی محل توجه نیست. و این همون چیزیست که معمولا منطقیان بهش میگن ارتکاب مغالطه خلط انگیزه و انگیخته. میگن هیچ وقت انگیزه ها رو با انگیخته ها خلط نکنید. انگیزه ها رو با انگیخته ها خلط نکنید معناش اینه که میشود کسی با بهترین انگیزه ها سخن درست بگه، میشه کسی هم با بهترین انگیزه ها سخن نادرست بگه. میشه آدم با بدترین انگیزه ها سخن نادرست بگه، ولی میشه هم با بدترین انگیزه ها سخن درست بگه. چون هر چهارتاش امکان داره، معلوم میشه همسرنوشتی بین سخن و گوینده سخن در کار نیست. خیلی در گفتگوها پیش میاد که کسی کمال حسن نیت رو داره، از ناشی از کمال خیرخواهیشه، ولی با کمال حسن نیت، با کمال خیرخواهی داره سخنی میگه که این سخن صادق نیست. چرا صادق نیست؟ چون جهل داره به موضوع، آگاهی لازم رو نداره. با اینکه حسن نیت داره ولی جهل داره به موضوع. نمیتونیم بگیم چون حسن نیت داره سخنش رو قبول کنیم، اصلا و ابدا. البته کسانی هم هستن که حسن نیت دارن و سخنشون هم درسته، چون حسن نیت رو منظم کردن به آگاهی لازم و طبعا سخنشون هم درسته. از اون طرف کسانی هستند که سوء نیت دارند اما سخنشون درسته. مثلا فرض کنید که ممکنه فرض کنید که یک کسی با من دشمنی داشته باشه، فقط از سر دشمنی با من، فقط برای اینکه آبروی منو ببره، میاد و انگوش روی یک عیب من میگذاره، ولی بعد من میبینم راست میگه، من این عیبو دارم. نمیتونم بگم چون سوء نیت داشتی و میخواستی منو تحقیر کنی، میخواستی آبروی منو ببری، سخنت هم نادرسته. نه، تو قصد تحقیر من داشته ای، قصد استهزاء منو داشته ای، قصد بی‌آبرو کردن منو داشته ای و بنابراین حسن نیت نداشته ای، ولی اتفاقا سخنی که گفته ای درسته، من واقعا همون عیبی که تو میگی دارم. از اون طرف هم ممکنه کسی سوء نیت داشته باشه، سخنش هم نادرست باشه. یعنی نه سوء نیت و نه آگاهی، این دوتا با هم میتونن از دست به دست هم بدن، میتونن دست به دست هم ندن. و معناش اینه که هر چهار صورت امکان پذیره: با حسن نیت سخن درست گفتن، با حسن نیت سخن نادرست گفتن، با سوء نیت سخن نادرست گفتن و با سوء نیت سخن درست گفتن. و چون هر چهار صورت متصوره، پس هیچ عقد اخوتی بین سخن و گوینده سخن بسته نشده و بنابراین هیچ وقت نمیتونیم بگیم چون فلان کس انگیزش رو یقین کرده ایم که درسته پس سخنش هم درسته، یا چون یقین کردیم که انگیزش نادرسته سخنش هم نادرسته. درسته؟ بگذریم از این که انگیزه را ما از کجا میتونیم بهش پی ببریم، این دیگه بحث دیگری. البته بحث اولمون این بود که با انگیزه های بسیار پلید و پست و فرومایه هم میشه سخن درست گفت و میشه هم البته سخن نادرست گفت، و با انگیزه های بسیار پاک و پیراسته و والا هم میشه سخن نادرست گفت، کما اینکه سخن درست هم میشه گفت. پس ارتباطی بین سخن و گوینده سخن نیست. اما نکته دوم اینه که اصلا شما از کجا به انگیزه های دیگران پی میبرید و میفهمید این انگیزه درست داشته یا انگیزه نادرست، حسن نیت داشته یا سوء نیت. خب حاصلش اینه، حاصل این سخن اینه که کسانی که میخوان از طریق درون آدمیان به محتوای سخنشون نقب بزنند و میخوان بگن اگر درون آدمیان سوء نیتی هست پس سخنشون کاذبه، یا اگر حسن نیتی هست پس سخنشون صادقه، مرتکب دو خطا میشن. خطای اول این که توجه نمی کنن که میشه با سوء نیت هم سخن صادق گفت و میشه با حسن نیت هم سخن کاذب گفت. به این اولا توجه نمی کنن و ثانیا به اینم توجه نمی کنن که چقدر به لحاظ روش شناختی دشوار است راه بردن به درون آدمیان و کشف سوء نیت یا حسن نیتشون. بسیار به ندرت میشه آدم قاطعاً بگه کسی حسن نیت داره یا قاطعاً بگه کسی سوء نیت داره. این البته معناش این نیست که همونطور که در جلسه دیروز عرض میکردم، معناش این نیست که جلوی خطای ضربه زننده به جامعه رو از قبل دیگری نمیگیریم و نه خطاشو میگیریم، جلوی خطاشو و تکرار خطاشو و زهر مجدد ریختنش رو به بدن و پیکره جامعه میگیریم، اما نمیتونیم یقین کنیم، جز موارد بسیار نادری نمیتونیم یقین کنیم که یه کاری حتما از سر سوء نیت صورت گرفته، کما این که نمیتونم یقین کنیم که حتما از سر حسن نیت صورت گرفته. کسانی هستن که تا آخر عمرشون تونستن آدمیان رو بفریبند، یعنی تا آخر عمرشون تونستن چنان فیلم بازی کنن که همه اونا رو دارای حسن نیت میدونستن ولی بعدن معلوم میشه حسن نیت نداشتن. انات میکنیم نمیتونیم رمان کارگران دریای ویکتور هوگو اگر دوستان خونده باشن و اگر بخونن، بزرگترین درسی که این رمان بزرگ به ما میده اینه که میشود کسی تا آخرین لحظه عمرش چنان زندگی کنه که ما فکر بکنیم سر تا پا حسن نیته، سر تا پا پاکی و پیراستگی و نابی و زلالیه، ولی بعد معلوم بشه که اصلا و ابدا اینجور نبوده. میشود، امکان این هست. البته کسی که بخواد این کارو بکنه خیلی باید هوشیاری داشته باشه، این هوشیاری معمولا تا این حدش کمیابه، ولی کمیاب است غیر از اینه که نایابه. خب وقتی که اینجوره، پس من اصلا نباید تو وقتی گفتگو میشه نباید بگم که انگیزه ها رو ما میخواییم بهش توجه کنیم، ایشون به انگیزه خودنمایی حرف زد، به هر انگیزه میخواد زده باشه، چه خودنمایی و چه غیر خودنمایی، باید این سخنش مشکل ما رو رفع میکنه یا سخنش مشکل ما رو رفع نمیکنه. اتفاقا نمیدونم دوستان تو زندگی خودشون دقت کردن یا نه، بیشترین خدمتی که اگر کسی در راه اصلاح اخلاقی و معنوی خودش باشه، بیشترین خدمتی که بهش در این جهت میکنن دشمنانش میکنن. با اینکه سوء نیت نسبت به او دارن ها، ولی دشمنانن، با سوء نیت انگوش روی چیزی میزنن که بعد که دقت میکنیم این راست گفتن. درسته با سوء نیت گفتن ولی راست گفتن. دوستان آدم حسنیت دارن، ولی اتفاقا چون حسنیت دارن خیلی از راستهای درباره ما رو نمیگن. اما به طور کلی در گفتگو باید موضوع گفتگو رو ببینیم چه مشکلیه، سخنان هر گوینده ای رو ببینیم در رفع اون مشکل کمکی میکنه یا کمکی نمیکنه، و بنابراین این انگیزه رو واکاویدن و بخوان از راه حسن نیت به صدق سخن نقب بزنیم یا از راه سوء نیت به کذب سخن نقب بزنیم، این کاریست که منطقاً ممنوعه. و چون منطقاً ممنوعه ما اخلاقاً نمیتونیم بکنیم این کار رو، حق نداریم این کار رو انجام بدیم. خب این معناش به یک زبان دیگه هم اینه که در گفتگو من نمیخوام تو رو اخلاقیت بکنم که بعد میام انگوش رو شهرت طلبیت بگذارم و بگم آقا خانم حواستون باشه اینقدر شهرت طلبی نشون ندید، این حرفتون رو من فهمیدم که برای شهرت طلبی زدید، ما نمیخوام دیگران رو اخلاقی بکنیم. اما در گفتگو میخوایم خودمون اخلاقی باشیم. اخلاقی کردن در گفتگو مطلقا محمل نداره، اما اخلاقی شدن در گفتگو این کاملا محل بحث ماست که من دلم میخواد که اگر رفع مشکلی با سخنم میکنم یا رفع مشکلی هم حتی نمیکنم، ولی لااقل اخلاقی رفتار کرده باشم. ممکنه سخنم به خاطر جهلم هیچ رفع مشکلی نکنه، ممکنم هست به خاطر علمم رفع مشکلی بکنه، ولی در این حال میخوام اخلاقی باشم. گفتگوی موفق اخلاقی کردن دیگران رو لازم نداره، توجه میکنید؟ ولی اخلاقی بودن من خیلی کمکش میکنی که خود منی که در گفتگو شرکت کردم، طرز شرکتم و اسلوب مشارکتم در گفتگو اسلوب اخلاقی باشه، با رعایت ضوابط اخلاقی در گفتگو مشارکت کرده باشم. این نکته به نظر میاد نکته خیلی خیلی مهمیه. ما در واقع خیلی وقتا هست که از یه برکاتی محروم میشیم به خاطر اینکه دشمنمون حرفی رو به ما زده و نمیدونیم که اتفاقا همین که دشمنه بیشتر زیر ذره بین ما رو میگذاره و هر کی زیر ذره بین ما رو بگذاره، از کسی که با چشم غیر مسلح نگاه میکنه به ما عیبای بیشتری میبینه. دوستان ما با چشم غیر مسلح به ما نگاه میکنن، عنایت میکنیم. اگر نگم با چشمی نگاه میکنن که عینک محبت هم در واقع جلوش هست و یه هاشور محبت آمیزن به کل شخصیت و منش ما میزنن، ولی دشمنان ما که اصلا اینجوری نیستن، بیرحمند، چه بسا سوء نیت هم در حق ما دارن، چه بسا میخوان ما رو خفیفمون بکنن، ولی خب بالاخره با چشم مسلح دارن به ما نگاه میکنن و با چشم مسلح هر امر مسطحی فراز و نشیبدار به نظر میاد، هر امر پیوسته‌ای گسسته به نظر میاد، هر امر رفو شده‌ای پاره به نظر میاد. خب این پارگی‌ها رو ما می‌بینیم وقتی که دشمن ما به ما میگه. تو حل مسائل سیاسی هم همینجوره. خیلی وقت‌ها هست که یک رژیم سیاسی اگر به سخنان دشمنانش توجه کنه خیلی سودمنده براش، اما صرف این که همه کسانی که فلانن و همه کسانی که بهمانن و همه کسانی که تو فلان جناحن و همه کسانی که تو فلان حزبن اینا دشمنن و چون دشمنند ما ازشون نفعی نمیبریم، این ناشی از یک غفلته. و اون که به لحاظ روانشناسی اجتماعی ما از دشمنانمون بیشتر نفع میبریم تا از دوستانمون، حنات میکنی؟ اگر من و شما یک خدا نکرده یه وقتی عرض کنم که رئیس جمهور کشوری بودیم، پادشاه کشوری بودیم و عاقل بودیم، اون وقت باید همیشه اول گوش به زنگ حرفای دشمنانمون باشیم، چون اونا خیلی تیزن، دقت میکنن، و اون وقت میتونستیم رفو بکنیم هر پارگی که اونا میبینن، رفو بکنیم و روز به روز با نشاطتر بشه نظاممون و پیشتر بره. این در باب این نکته. یه نکته دیگری که میخواستم عرض بکنم اینه که برای اینکه اخلاقی باشیم در گفتگو یک وظیفه اخلاقی دیگری هم داریم و اون وظیفه اخلاقی اینه که هویت خودمون رو هویت سیار ببینیم، نه هویت ثابت. برای خودمون هویت پویا قائل باشیم، نه هویت پایا و ایستا. اول من خدمت رو عرض بکنم، فرق شما چه فرقی میبینید بین آب و باران؟ آب و باران چه فرقی با هم دارن؟ به نظر میاد که آب چه ساکن باشه چه متحرک آبه، ولی باران فقط وقتی بارانه که متحرک باشه. درسته؟ اینه دیگه، باران وقتی که فاصله بین ابر رو داره باز تا کف خیابان طی میکنه بارانه، وگرنه وقتی روی کف خیابان پخش شد دیگه نمیشه بهش اشاره کرد و گفت این بارانه، باید بگیم این چیه در واقع؟ آبه. آب چه ساکن باشه چه متحرک آبه، اما باران فقط وقتی بارانه که متحرک باشه. اینو به لسان فلسفی به این صورت میگن، میگن باران هویت سیار داره، هویت پویا داره. توجه میکنی؟ همین فرق بین باد و هوا هست. هوا اگر حرکت بکنه هواست، ساکن هم باشه هواست، اما باد فقط وقتی باده که حرکت بکنه. اگر باد حرکت نکنه دیگه باد نیست، میشه بهش گفت هوا ولی دیگه نمیشه بهش گفت باد. میگیم باد هویت سیار داره، یعنی هویت پویا داره. انعت میکنه. همین تفاوت بین موج هست و آب اقیانوس. آب اقیانوس اگر ساکن باشه آبه و اگر متحرک باشه آبه، اما اگه موج بخواد موج باشه باید حتما متحرک باشه دیگه، موج ساکن موج نیست. موج ساکن در واقع یک مفهوم متنافل اجزاست، یک مفهومی است که اجزایش با هم ناسازگارند. موج اگر ساکن شد همه چیز هست جز موج. آب هست البته ولی موج نیست. انات میکنیم. در واقع فرق هویت سیار یا هویت پویا با هویت ثابت یا هویت پایا یا هویت ایستا، این به لحاظ فلسفی این فرق میگن فرق بین جوهر و فرایند. جوهر یعنی هر موجودی که هویت ایستا داره، هویت پایا داره، هویت ثابت داره. فرایند یعنی هر موجودی که هویت پویا و سیار داره. بنابراین باد یه فراینده، باران یه فراینده، موج یه فراینده، ولی آب فرایند نیست، جوهره. هوا فرایند نیست بلکه جوهره. تا اینجا روشنه. خب آیا آب از این که سکونش تبدیل به حرکت بشه یا حرکتش تبدیل به سکون بشه احساس خطر میکنه؟ نه. چرا؟ چون میگه من اگر ساکن باشم متحرک بشم هنوز آبم، متحرکم باشم ساکن بشم هنوز آبم. اما موج اگر ساکن بخواد بشه احساس خطر میکنه. درسته؟ چرا احساس خطر میکنه؟ چون اصلا موج بودنش به حرکتش بود. احساس خطر باید بکنه. باید بگه نکنه یه وقتی من برم رو به سکون، اگه رو به سکون رفتم یعنی رو به نابودی خودم رفتم. چون اصلا موج بودن من به حرکتمه، به پویاییمه. اگه پایا بشم، ایستا بشم، ثابت بشم که دیگه موج نیستم، او باید احساس خطر بکنه. درسته؟ انسان‌ها اغلبشون خودشونو یک خونه ساخته شده میدونن، یک جوهر میدونن که تمامه. و چون تمامه، از این که کسی بخواد بیاد عقایدشونو عوض کنه یا احساسات و عواطفشونو عوض کنه یا خواسته هاشونو عوض کنه یا یه تغییری تو گفتارشون بده یا یه تغییری در کردارشون بده، توجه میکنی؟ یا شأن اجتماعیشون رو عوض بکنه، به هراس میفتن. چرا؟ چون خودشون رو یک موجود ساخته شده یه تمام عیار میدونن، یک جوهر میدونن. اما کسانی که معتقدن نه، ما اصلا تمام شده نیستیم. ما از روز اول که به دنیا میایم در حال ساخته شدنیم، تا آخرین نفس هم که میکشیم هنوز خونه کامل کامل نیست، هنوز خونه تحویل صاحب خونه داده نشده. اینا باید از هر گونه دگرگونی استقبال بکنن. نت میکنیم؟ چرا؟ چون دگرگونی ها میتونن وضع رو بهتر کنند. همیشه موجود ناقص میتونه دگرگونی ها وضعش رو بهتر بکنه، میتونه بهتر بکنه. توجه میکنیم؟ حالا میگم که چرا گفتم میتونه. میتونه، اما خونه کامل 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 رو هیچ دگرگونی دیگه بهترش نمیکنه. هر دگرگونی به زیانش تموم میشه. توجه میکنی؟ خونه اگه هیچ عیب و نقصی نداشته باشه دیگه هر دگرگونی درش ایجاد کنید بدتر میشه. اما اگر خونه ای در حال کامل شدنه و کامل 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 نشده، میتونه دگرگونی ها بهترش بکنه. حالا چرا میگم میتونه؟ به خاطر که انسان با خونه یه فرق میکنه، و اون که انسان را اگر خونه را اگر چکش تو سرش زدند و تیشه زدند و بیل آوردند و کلنگ آوردند و اینا، دیگه مقاومت نمی کنه و بنابراین حتما بهتر میشه. اما انسان وقتی بیل و چکش ها میان سراغش، ممکنه مقاومت کنه و خودش در برابر بهتر شدن خودش چه بکنه؟ بیسته. حالا تمام بحث بر سر اینه که چرا من از گفتگو میگریزم؟ به دلیل اینکه گفتگو میخواد یه چیزی رو در من دگرگون بکنه. میخواد بگه این مشکل رو که تو راه رفعش رو این میدونستی، این موفق نیست. به حرف دیگران هم گوش کن. اندت میکنید؟ اینی که مولانا اینقدر تأکید میکرد بر این که هیچ چیزی در راه کمال خطرناکتر از توهم کمال نیست. هیچ چیزی برای کسی که میخواد کامل بشه خطرناکتر از توهم کمال نیست. چون توهم کمال معناش اینه که اگر من توهم کمال دارم، تا میخواید به من نزدیک بشید من وحشت میکنم، چون میبینم به من که نزدیک میشید حالا میخواید یه دگرگونی در من ایجاد بکنید، و چیزی که کامله دیگه هر دگرگونی چیکارش میکنه؟ بدترش میکنه. توجه میکنید؟ وقتی من بخوام اخلاق گفتگو را واقعا رعایت کنم، یک اخلاق رتبه دوم هم باید داشته باشم، و اون این که انسان وظیفه داره اخلاقا خودش رو یه موجودی در حال استکمال، نه کامل، تلقی بکنه. و اگه در حال استکمال تلقی میکنه، باید از تیشه ها و کلنگ هایی که رو به سوش میارند استقبال بکنه، بگه شما میتونید منو بهترم بکنید. انات میکنید؟ همه کسانی که تصمیم میکنن به زبان عربی، در زبان عربی ما میگیم، متفارسی میگیم تصمیم گرفتن، در زبان عربی میگن تصمیم کردن. تصمیم یعنی چی؟ یعنی خود رو کر کردن. اصم در زبان عربی یعنی کر دیگه. تصمیم یعنی آدم خودش رو کر بکنه، یعنی بگه من دیگه نیاز به هیچ توصیه‌ای ندارم، من نیاز به هیچ آموزش جدیدی ندارم، من هر چی باید بلد باشم بلدم، احساسات و عواطفم کاملا به جان، خواسته هام کاملا معقولن، دیگه هیچ عیب و ایرادی به خواسته هام نگیرید، هیچ عیب و ایرادی به احساسات و عواطفم نگیرید، باورهام رو نمیخواد تغییر بدید چون من کامل کاملم. انات میکنید؟ من گوشم و نسبت به هر سخن جدیدی کر میکنم. تصمیمم که وقتی میگیم تصمیم گرفتم، به خاطر اینکه به مرحله رسیدم که دیگه هر که هر چی بگه دیگه دارم مؤثر نیست، به نتیجه قطعی رسیدم. ما یه عمری در حال تصمیم کردنی، میدونی؟ یه عمری، با اینکه اگه به حافظمون رجوع می‌کردیم می‌دیدیم که چقدر دوستان ما، دشمنان ما، معلمان ما، مربیان ما، رقبای ما، رفقای ما چقدر ما رو بهترمون کردن ها. اگه حافظه هامو یاری میکرد، اگه دفترچه خاطرات داشتیم و میتونستیم دفترچه خاطرات 30 سال پیشمون رو بخونیم، میدیدیم که چقدر ما 30 سال پیش تا حال از راه همین انتقادهایی که به ما شده، حمله هایی که به ما شده، ما چقدر روش کرده ایم. و ولی درس رو یاد نمیگیریم. و باز تو همین لحظه باز دوباره تا میخواید شما یه اشکالی به سخن من بکنید من ناراحت میشم. هیچ وقت نمیتونم به خودم بقبولانم که فلانی تو اگه دفترچه خاطرات داشتی میفهمیدی که چقدر در این سالها با همین انتقادها بهتر شده ای، پس چرا از الان از انتقاد میترسی؟ یا اگه حافظه سرشاری داشتم میتونستم بفهمم که همین تنبیه ها، همین انتقادها، همین مسخره کردن های من، استهزا کردن های من، همین درسایی که دیگران بهم یاد دادن، همین ایوایی که بر من گرفتن، همین تنبیه هایی که معلمام کردن چقدر منو بهترم کرده. ولی با اینکه اینو میفهمم ولی باز الان میخواید منو تنبیه هم کنید، میخواید بهم بگید این جای کارت عیب داره، مقاومت نشون میدم، نمیخوام بهتر بشم. اون وقت اینه که باب گفتگو رو میبندم، مگر اینکه گفتگو از گفتگو بودنش بره بیرون، بشه گپ و گفت، بشه شوخی کردن، اینا رو البته استقبال میکنم. اما تا یه کسی میخواد با من گفتگو بکنه بگه این رأیی که تو داری این رأی نادرستیه، این خواسته تو خواسته نامعقولیه، این احساس و عاطفه تو احساس و عاطفه نابجاییه، تا میخواد نارو به من بگه من مقاومت نشون میدم. این مقاومت ناشی از توهم اینه که من یک ساختمان کاملم و ساختمان کامل کامل دیگه تیشه چی کار میخواد باش بکنه؟ چرا سر و کله تیشه داره ظاهر میشه تو زندگی من؟ میخوان حتما از کمالم یه مقدار چی کار کنن در واقع؟ بکاهن. بنابراین اگر من موجود سیار خودم رو بدونم، خودم رو دارای هویت سیار بدونم، هویت پویا بدونم، اون وقت دائما عاشقانه دنبال تیشه ها میگردم، چون تیشه ها میتونن منو بهترم بکنن. من که الان بهتر نیستم، خوب نیستم، کامل نیستم، بنابراین تیشه ها میتونن منو بهتر بکنن. اون وقت وقتی اینجور باشه من از هر گفتگوی استقبال میکنم، پرونده هیچ مطلبی رو مختومه نمی کنم برای خودم، میگم من احساسات و عواطفم رو کاملا در معرض دید دیگران میگذارم، اگر عیبی درش دیدن و به من نشون دادن فلان احساس و عاطفت نابجاست دست ازش بر میدارم، یا نشون دادن فلان خواستت نامعقوله دست ازش بر میدارم، یا فهمیدم که فلان باورم ناصادقه دست ازش بر میدارم. آدمی که اینجوری باشه و هویت سیار برای خودش باشه آدم گفتگوییه. و من نرسیدم به این بحث البته بکنم، یادتونه در جلسه اول میگفتم، شاید تو جلسه دوم گفتم یکی از بحثایی که در باب گفتگو وجود داره اینه که شخصیت‌های گفتگویی کیان، شخصیت‌هایی که خوب میتونن گفتگو بکنن، همونطور که میگیم شخصیت‌ها هستن خوب مدیریت میکنن، یه شخصیت‌هایی هستن خوب تدریس میکنن، یه شخصیت‌هایی هستن خوب پرستاری میکنن، یه شخصیت‌هایی هستن خوب تربیت اولاد میکنن، یه شخصیت‌هایی هستن خوب گفتگو میکنن. اینا شخصیت‌های گفتگویی هستن. اولین علامت شخصیت‌های گفتگو اینه که آدمی که میخواد شخصیت گفتگویی باشه باید تصمیم نکرده باشه، گوش خودشو کر نکرده باشه نسبت به حرفهای تازه، نسبت به دیدگاه‌های جدید، و همیشه بگه من یه موجود ناقصم، من یه فرایندم، و چون فرایندم باید در تطور باشم، در تحول باشم، نباید به سکون بگرایم، و این تحول و تطورم رو تیشه ها انجام میدن، بیل ها انجام میدن. اون چیزی که امروز مخصوصا در روانشناسی نیروی سوم یعنی روانشناسی انسانگرایانه اینقدر مورد تأکیده که به بچه هاتون از اول شخصیت های فرایندی القا کنید، بگید بچه تو یه فرایندی، تو یه چیز در حال شدنی، تو بود نداری، شدن داری، تو وجود گویا نداری، سیرورت مدامی، و بنابراین از تحول نباید برنجی، نباید ناراحت بشید از اینکه یه عقیده رو مجبوری دست ازش برداری که عمری باش زندگی کرده ای، یه احساس و عاطفه رو که داشته ای ازش باید دست برداری. حالا میخواستم عرض کنم که حالا دیگه به بقیه مسائل تربیتیش کار ندارم، میخواستم عرض بکنم که اگر این اخلاقیاتی که در باب گفتگو گفته شد بخوام من این اخلاقیات رو داشته باشم، باید برای خودم هویت پویا قائل باشم، نه هویت پایا و ایسا، یه هویت متحرک و سیار قائل باشم، نه یه هویت ثابت. هویت ثابت همه چیز میتونه به زیانش تموم بشه. شما دقت بکنید اگر یک کمدی رو کاملا براتون ساخته باشن هیچ عیب و ایرادی نداره، اینو وقتی میخواید از کارخونه ببرید تا خونتون همه چیز براتون خطرخیزه، چون میگی کافیه فرمون یه دوچرخه یه آبر بپیچه یه خش بندازه به این کمد من. درسته؟ ممکنه یه کسی بیاد رد بشه گل بپاشه به کمد من، ممکنه یه جا تو تنگنا گیر کنن دفرمه بشه کمد من. به خاطر اینکه کمدتون رو کامل میدونید همه چیز براتون خطرخیزه، چون همه چیز میتونه چیز کاملتون رو به چیزی کمتر از کامل تبدیل بکنه. ولی وقتی دارید چوب این کمد رو میخرید، الوارهای این کمد رو میخرید، خیلی ریلکسید، آسوده میرید به طرف کارخونه که میخواد با این چوبها کمد درست کنه. چرا؟ چون هیچ کدوم از اینا رو چیز کاملی نمیدونید که بگید حالا اگه ضربه خورد چی میشه. میگید اینا چیزهایی هستند که باید هزار ضربه دیگه تازه بخورن تا به صورت کمد در بیان. اگر ما یک تصوری که کانت ازش تعبیر میکرد که شخصیت الواری، اونو میگفت، میگفت آدم باید خودش شخصیت الواری بدونه، بگه یه الوارهاییم بناس از ما چیز خوبی درست بشه. توجه میکنید؟ اون وقت دیگه در برابر تغییرات و تبدلات و آراء جدید و مکتبهای جدید و مسلکهای جدید و ادیان جدید و مذاهب جدید و کیشهای جدید و آیینهای جدید و مشربهای جدید و مرامهای جدید و اسمهای جدید و ایدئولوژیهای جدید هیچ وحشت نداره. میگه شاید یکی از اینا بتونن یه چکشی به من بزنن یه ذره بهتر بشم. و یه چکش شخصیت الواری، نه شخصیت کمدی، شخصیت الواری که بناس روزی کمد بشه. تازه اگه این الوار در مقابل چکش ها مقاومت نکنه، اگه در مقابل چکش ها مقاومت بکنه که دیگه حتما هیچ وقت تبدیل به کمد نمیشه. شخصیتی که باید الواری باشه و بگه در برابر هر تیشه ای من پذیرام برای اینکه بناس من کمد بشم. توهم کمال نمیگذاره ما به کمال برسیم، به خاطر اینکه توهم کمال همه چیز رو در بیرون برای ما خطرخیز میکنه، همه اومدن انگار ما رو عوضمون بکنه. این وظیفه ماست، وظیفه ایست که اخلاق باور بر عهده ما میگذاره، که باور رو باید بکنیم به اینکه ما موجودات ناقصیم و بنابراین اینقدر چشم و گوش خودمون نبندیم، تو صندوق خونه ها قایم نکنیم خودمونو، چیز ساخته و پرداخته رو قایمش میکنن. راجع اون چیزی که هنوز باید ضربه ها بخوره تا ساخته بشه، اینو از صندوقونه ها میارن بیرون، میارن وسط حیات و به جانش میفتن تا آهسته آهسته درست بشه. این یک نکته است که میخواستم عرض کنم. اما اگر یک مرحله بالاتر بریم، اون وقت میرسیم به این دیدگاهی که معنویان جهان دارن. تا الان من داشتم دیدگاه روانشناسان رو میگفتم، مثلا روانشناسان نیروی سوم، جنبش سوم، یعنی روانشناسان انسانگرا، که میگفتن هویتتون رو سیار بدونید تا رشد بکنید، تا بهتر بشید. عنایت میکنید؟ من بارها گفتم، مثال زدم، یک سرایدار توی مدرسه ابتدایی 30 سال خدمت میکنه، هر سال 100 تا دانش آموز جدید وارد این مدرسه ابتدایی میشن، 100 تا سال اولی وارد این مدرسه جدید میشن، و تو این 30 سال معناش اینه که 3000 تا میان و میرن. این 3000 تا که میان و میرن، از میانشون پزشکان بزرگی، جامعه شناسان بزرگی، روانشناسان بزرگی، متفکران بزرگی، فیلسوفان بزرگی پدید میان، اما سرایداره سرایدار میمونه، بعد از 30 سال هم هنوز سرایداره. 3000 تا آدم اومد از مقابلش رژه رفتن و از جهل رسیدن به علم، از نقص رسیدن به کمال، اما خودش سرایدار مونده. چرا؟ چون نمیخواسته هر سال بره یه اتاق جدید به نام کلاس جدید. میگفته من تو همین اتاق دم مدرسه میشینم. اونایی که رفتن شدن به خاطر اینکه یک سال رفتن توی اتاق نشستن، سال بعد رفتن توی اتاق دیگه نشستن. اگه بچه های سال اول هم بگن تا آخر عمر تو اتاق اول میشینیم، خب دیگه رشد نمیکنن. قبول کردن که ما یه مدتی توی اتاق کلاس اول نشستیم، باید بریم بعد کلاس دوم و بریم کلاس سوم، و تو هر کلاس جدید معلم تکلیف‌های جدیدی برشون میکنه، مشق‌های جدیدی بهشون میده، تأدیب‌های جدید میکنه، تنبیه‌های جدید میکنه. اون وقت اینه که از سرایداری میان بیرون، وگرنه شما میتونید 30 سال یه جا بشینید، ولی خب سرایدار مدرسه عالم میمونه آدم. این یک دیدگاه. اما یه دیدگاهی بالاتر از این وجود داره که اون دیدگاه من فقط بهش اشاره میکنم، دیگه نمیخوام وقت شما روش بگیرم. این دیدگاه دیگه دیدگاه روانشناختی نیست، دیدگاه معنوی، دیدگاه عرفای جهانه، دیدگاه فرزانگان جهانه. و اون این که اصلا این که طور کمال پیدا نمی کنی برای این که برای خودت خودی قائلی، اصلا تو باید برای خودت خودی قائل نباشی. اگه رشته ارتباط تو با هستی قطع کردی و گفتی هستی یه بر وایستاده، منم یه بر، اینجا مشکل پیدا میکنی. یه مثال خیلی ساده برش رو بزنم. اولا از یه تمثیل استفاده کنم. فرق یک درخت طبیعی که تو این باغچه هست با یک درخت مصنوعی در چیه؟ یعنی چرا اگر من با پلاستیک، با مواد شیمیایی خوب به دقیق ترین صورتی عین این درختی که تو باغچه هست رو درست کردم با مواد پلاستیکی، چرا به این میگی درخت مصنوعی؟ مگه این چه فرق میکنه با اون درخت طبیعی؟ رنگش که همون رنگه، درسته؟ طولش هم همون طوله، تعداد شاخه هاش و تعداد برگ ها و رنگ برگ ها و شکل و اندازه برگ ها همه مثل همه. اون سایه داره، اینم سایه داره. چرا به اون میگی درخت طبیعی و به این میگی درخت مصنوعی؟ یا به تعبیر خودمونی تر و واقع تر، به اون میگی درخت راستاسکی، به این میگی درخت دروغکی؟ چرا؟ چه فرق با هم میکنن؟ فرقش بر اینه که اون درخت چون دگرگون میشه درخته، حجم کنید، چون دگرگون میشه، این دگرگون نمیشه. اون فردا که میایید میبینید بعضی از برگهای سبز امروزش پژمرده، عوضش بعضی از جوانه‌های دیروز الان تبدیل شدن به شکوفه، بعضی از شکوفه‌های دیروز رو الان میبینید گل شدند، بعضی گل‌های دیروز رو میبینید میوه شدند. اگر شما یه درخت طبیعی رو 5 روز اومدید دیدید عین قبلشه، چی میگید به نظر خودتون؟ میگید عجب، من تا الان فکر میکردم درخت طبیعیه، معلوم میشه مصنوعیه. غیر از اینه؟ میگید معلوم میشه مصنوعیه. چرا؟ چون معتقدی درخت چون متحول میشه درخته، درختی که متحول نمیشه که درخت نیست، درسته؟ ولی من مصطفی انتظار دارم که 5 سال پیشم با حالا هیچ فرق نکنم، خب من میشم مصطفی مصنوعی در ما، میشم یه انسان مصنوعی. انسان طبیعی انسانی است که دگرگون میشه، فرق میکنه. غیر از اینه؟ فرق یک درخت طبیعی با یک درخت مصنوعی اینه که در اینه که درخت مصنوعی همونی که روز اول از کارخونه اومده بیرون میمونه، نه برگش پژمرده میشه، نه برگی جدید برش رویش میکنه، نه جوانه ای، نه شکوفه ای، نه گلی، نه میوه ای، نه پوسیدگی در میوه ای رخ میده، نه پژمردگی در برگی رخ میده. توجه میکنید؟ نه گلهای قنچوارش پرواز میکنند، نه گلهای پرواز کردهش فرو میریزند، هیچی از اینا توش نیست. اینه که درخت دروغکیه، در واقع درخت جعلیه. انسان درست مثل درخت. اگر میخواید مصنوعی بمونید، یعنی صورت درخت رو داشته باشید، صورت انسان رو داشته باشید، همینی که هستید بمونید. اما اگر بناست درخت باشید، باید بعضی از برگهاتون بپژموره، یعنی بعضی از احساسات و عواطفی که داشتید باید از دست بدید، ولی باید یه احساسات و عواطف جدیدی پیدا کنید، باید بعضی از عقایدتون بپوسند، ولی اولش عقاید جدیدی بر بدنه شما رشد بکنه، باید بعضی از خواسته هاتون بگندند و اولش خواسته های جدیدی در شما پدید بیاد. هنات میکنی؟ اینه که ما را میکنه انسان. این که هنر نیست که من روز اول که اومدم دیگه بعضی از بچه ها اسباب بازی میخرن بعد دلشون نمیاد از بچیومش بیرون بکنن، همطور نگهش میدن. ما انگار میخواییم خود اسباب بازی از وکیوم بیرون نیامده خدا باشیم که خدا ما رو آورده از رحم مادرمون، میگیم این وکیومش رو باز نکنی، ما میخواییم همینجور بریم. غافل از این که ما یک اسباب بازی تو وکیوم کرده نیستیم، یه گلدانی هستیم که یه گل کوچولو توش کاشتن، بناست این گلدان گل بلند بالایی بشه، درخت گل بزرگی بشه و زیبا بشه. خب این تا اینجا داشته باشید. حالا میخوام از دیدگاه معنوی اشاره بکنم. معنویان جهان میگفتن اگر روزی برگ درختی گفت من و درخت، یعنی خودشو در برابر درخت دونست، یعنی خودشو پیوندشو از درخت برید، اون وقت دیگه تبدیل میشه به چی؟ میشه تبدیل میشه به برگ مصنوعی، مثل اون برگای مصنوعی، اون درخت مصنوعی. درخت میدونید، برگ میدونید کی رشد میکنه؟ وقتی که ارتباطشو با هستی، یعنی با درخت، قطع نکنه. من و شما از روزی که میگیم من، ارتباطمون رو دیگه با هستی قطع کرده ایم. یعنی انگار یه برگی گفته بقیه درخت یه طرف، منم یه طرف. خب تا رشته ارتباطت رو با بقیه درخت بریدی، در واقع تو میخشکی. یعنی درخت تبدیل میشه به یه برگ مصنوعی، نه یه برگ طبیعی. برگ طبیعی علت این که رشد میکنه اینه که به بقیه درخت کاملا پیوند داره. اون وقت اینو عرفا بهش میگفتن نفی انانیت، میگفتن من رو بذار کنار، یعنی خودت رو جزئی از هستی بدون، نگو من و جهان. توجه میکنی؟ تا گفتی من و جهان، مثل درختی است که با یه، مثل برگی است که با یه قیچی بریدنش، حالا میتونه بگه درخت اون طرف وایساده، من برگم این طرف وایسادم. خب میتونه بگه، ولی خب دیگه روز مرگش هم شروع شده این برگ، چون دیگه رشد نمیکنه، دیگه تحولی درش رخ نمیده. این در واقع بهش میگیم نفی انانیت، یعنی نفی اون ایگویی که محل بحث ما بود. عنایت میکنید؟ حالا میخوام این عرض بکنم که اون اخلاق فوق این اخلاق مستمد و مدد گیرنده از روانشناسی، اون اخلاقی که میاد میگه سلف خودت رو با ایگوی خودت یکی نگیر. تو یه سلفی داری اما سلفت ایگوت نیست. مثل این که بگن ای برگ خودت رو اگه جدا گرفتی از درخت دیگه خودت رو از دست داده ای. به محض اینکه برگ از درخت جدا شد، ایگوی خودشو داره ولی دیگه سلفشو از دست میده، چون دیگه هیچ گونه تحولی نمیکنه، هیچ گونه رشدی انجام نمیده، درش انجام نمیگیره. حالا ما حاصل این حرفم اینو دیگه نمیخواستم بحثش بدم، چون در جای دیگه خیلی بحث کردم. ما حاصل حرفم این بود که اگر من برای خودم هویت پایا و ایستا قائل باشم، حاضر به هیچ گفتگویی نیستم، چون هر گفتگویی خطر تغییر منو در پی داره و من نمیخوام تغییر کنم. اگر بخوام حاضر به گفتگو باشم، به معنایی که بوبر میگفت، به معنایی که هابرماس میگفت، به معنایی که هانا آرنت میگفت، من باید هویت سیار برای خودم قائل باشم، هویت پویا برای خودم قائل باشم، نه هویت ثابت پایای ایستا. اون وقت دیگه هر گونه گفتگویی منو میخواد از خودم بگیره و خب من طبعا در مقابل همچی گفتگویی مواجهه نشون میدم، چه گفتگو به معنای حقیقیش و چه گفتگو به معنای مجازی، یعنی آشنا شدن با مکتب‌های مختلف، مسلک‌های مختلف، مشرب‌های مختلف، مرام‌های مختلف، ادیان، مذاهب، کیش‌ها، آیین‌ها، ایدئولوژی‌ها، اسم‌ها و هر چیز دیگری. اینو میخواستم در این آخر گفته باشم. اون چی که من گفتم از بحث‌های مربوط به گفتگو، سه بحثش رو من در واقع بیشتر نتونستم بگم. یکی بحث گفتگو به معنای دقیق امروزیش، یکی بحث ماهیت گفتگو که گفتگو یعنی چه، یکی آداب گفتگو یعنی اموری که موفقیت گفتگو را در گرو اونهاست، و یکی اخلاق گفتگو یعنی اموری که خوبی گفتگو در گرو به اونهاست، اعم از اینکه گفتگو موفق بشه یا موفق نشه. و سلام. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون.
خسته نباشید. مطمئنم همگی استفاده کردیم از این بحث. من چون ممکنه فرصت دوباره پیش نیاد، ادب حکم میکنه که چند تا تشکر انجام بدم. ابتدا و اول از همه تشکر از استاد ملکیان و همسرشون خانم سیمین ساله، به خصوص امروز که خیلی خسته شده بودن و فرصت استراحت پیدا نکردن استاد. از مدیریت و کارکنان مجتمع سابکو، از همه رفقایی که برای برپایی این جلسه کمک کردن و تشکر ویژه از همه شما حضار عزیز که با حضورتون موجب دلگرمی و استمرار این جلسات هستید. خیر مقدم هم میگم خدمت استاد عبدالله کوثری که در جمع ما حاضر شدن. از همگی به خاطر کمبودهای احتمالی که حتما وجود داشته عذرخواهی میکنم و میریم برای پرسش و پاسخ. دوستان اگه خواستن توی کانال کانون بعثت عضو بشن، بیرون روی میز آدرس کانال قرار داده شده، اونو توی موبایلاشون وارد کنن و وارد کانال بشن. فایلای صوتی تا چند روز آینده اونجا قرار میگیره.
بله من آمادگی دارم. فقط یک سوالی که از دوستان از من، دو تا سوال از من کردن، چون قبلا کردن من اینو خدمتشون بگم. یکی از دوستان سوالی کرده بودن راجع به ارتباط ادب و زیبایی شناسی. همونطور که من خدمتتون عرض کردم، ادب چندین معنا داره در زبان ما، حالا چه در زبان کنونی ما و چه در تطورات زبانی که این واژه در طول تاریخ گذشته ما داشته، چندین معنای مختلف داره. ادبی که امروز محل بحث بود که میگفتم میشه ترجمهش کرد به پاس حضور داشتن. اگر من پاس حضور شما رو بدارم، میتونم بگم نسبت به شما مؤدبانه رفتار کردم، ادب رو رعایت کردم. ادب یعنی پاسداشت حضور. اگر آمد و رفت شما بر من فرقی نکنه، اون وقت من نسبت به شما ادبی نداشتم. بعد وقتی که شما وارد اتاق من میشید، وارد دفتر من میشید، بعد حضورتون با وقتی وارد نشده بود بودید فرق بکنه. اگر فرق بکنه، به این در واقع میگیم چی؟ میگیم پاسداش حضور. ما حالا یکی از دوستان پرسیده بودن که این با زیبایی شناسی چه ربطی داره. خب من فقط این معنای ادب رو عرض میکنم. من فکر میکنم ادب به این معنا که میگفتیم در واقع زیبایی شناسی رفتار آدمیه. اخلاق نیکی رفتار رو و ادب زیبایی رفتار رو. نگاه کنید، یعنی میخوام بگم اثیکس یا مورالیتی، اخلاق داره رفتار شما رو نیک میکنه، خوب میکنه. اما اتیکت به معنای ادب اگه باشه، نه اتیکت به معنی دیگه ای که تو زبان انگلیسی هست، اتیکت به معنای ادب داره زیبایی رفتار ما رو تأمین میکنه. رفتار ما خوب بودنش به اخلاقی بودنشه و زیبایی رفتار ما به مؤدبانه بودنش. این یک نکته. یک نکته دیگر، یکی از دوستان پرسیدن که اگر مبنای مقایسه را به جای کارکرد تخیل قرار دهیم و این تخیل به هدف مشترک منتهی گردد، آیا مواد شخصی که تخیل او سواد شخصی که تخیل او به تدبر منتهی شود پسنده تر است یا سواد شخصی که تدبر او بدون تخیل است؟ من خیلی سوال رو راستش نفهمیدم که چیشو میخوان بگن. اما این هست که اگر میخوان اینو عرض بکنن که بفرمانیشون که در مقابل اون چیزی که من قبلا گفته بودم که تخیل اگر به تدبر، تخیل به همون معنی که تو بحث میگفتیم تفاوت بین تخیل و توهم، اگر به این معنا میخوان بگیرن که اگر تخیل به تدبر منتهی شود بهتره، یا اینکه تدبر به تخیل به تدبر منتهی نشود. اگه اینو بخوان بگن خب خیلی واضحه که اگر من تخیلم بتونه به تدبر منتهی بشه، بهتر از تخیل افسار گسیخته ایست که فقط داره من رو به این سوانسون میکشونه، تدبری به دنبالش نمیاد. اما اگه یه چیز دیگه بخوان بگن، و اون که بخوان بگن که تدبرهایی هستن که از دلشون تخیل برمیخیزه و تدبرهایی هستن که از دلشون تخیل برنمیخیزه، من نمیتونم متوجه بشم. تخیل هیچ نیازی به تدبر نداره در پیدایشش. در پیدایش قوت تخیل ما نیازی به تدبر نداریم، اما تخیل بعد از این که پدید اومد اگر به تدبر بیانجامد بهتر از اینه که به تدبر نیانجامد. من داخل من
اگر از طرف گروهی و به نمایندگی آنها وارد گفتگو شویم، آیا اجازه داریم به جز عقل باز با قلب باز وارد گفتگو شویم؟
میشه باید که بفرمایید؟
اگر از طرف گروهی به نمایندگی آنها وارد گفتگو شویم، آیا اجازه داریم به جز عقل باز با قلب باز وارد گفتگو شویم؟
ببین آخه نمایندگی دو جور معنا داره، دو معنا داره نمایندگی. من دو نوع نمایندگی میتونم برای کسانی داشته باشم. یکی این که کسانی به من بگن آن چرا که ما معتقدیم این رو تو برو از طرف ما بیان کن، آن چرا ما خیر خودمون میدونیم تو برو سخنگومو بشو و بگو. این یک نوع نمایندگیه. یک نوع نمایندگی هم اینه که به من بگن ما خیر خودمون رو خبر نداریم چیه، هر چه تو خیر ما مصلحت دونسته ای مجازه که از طرف ما اعلام کنی. اینا دو جور نمایندگیه، هر دوش واقعا یک نوع ریپرزنتیشنه، یک نوع نمایندگیه. یه وقت هست که من به شما میگم که خانه مرا تو برو به این قیمت به فلانی با این شرایط بفروش، خب من میشم نماینده شما، شما میشین موکل من، من میشم وکیل شما. یه وقتی میگین من اصلا از اقتصاد سر در نمیارم، توجه میکنین؟ اصلا از اینکه الان وقت فروختن خونم هست یا نیست سر در نمیارم، از اینکه به حسن بفروشم بهتره یا به حسنی سر در نمیارم. تو طبق تشخیص خودت اگر صلاح خونه ما بفروشم بفروش، اگه صلاح هم خونه رو نفروشم الان نفروش، اگه صلاح همه خونه ما به حسن بفروشم به حسن بفروش، اگه صلاح هم هست به حسین بفروش. من قوت تشخیص ندارم. عنایت میکنید؟ اینجا فرق اینه که در اینجا شما همه چیز رو گذاشته اید به عهده من، از خودتون در واقع سلب نوعی دانایی یا توانایی یا دانایی و توانایی کرده ای و به دانایی یا توانایی یا دانایی و توانایی من اعتماد کرده اید. اینا دو نوع نمایندگیه. انات میکنید؟ خب اگر نمایندگی قسم اول باشه، نه من دیگه فقط باید بر اساس چی عمل بکنم؟ بر اساس عقلم عمل بکنم. اگه به عهده من گذاشته اید، نه من اگر جایی تونستم بر اساس همون سخن پاسکال هم عمل بکنم عمل میکنم، چون خودتون به عهده من گذاشته اید که هر چه تو بکنی ما کرده ایم.
اعتقاد به کمال اساطیریست یا نیست؟ کمال چیزی جز انتظار جمعی است؟ سوال. درخت مصنوعی یا درخت واقعی نداریم؟ نومینالیزم راحت تر نیست؟ درختانی هستند که هیچ اشتراکی در معیارهای شما ندارند.
من نمیفهم نومینالیزم که در فلسفه قائل میشیم اینه که یه چیز مشترکی بین همه درختها وجود نداره، درختها در جهان وجود دارن، چیزی به نام درخت بودن وجود نداره. اینو بهش میگن نومینالیزم. ببینید نومینالیزم میخواد بگه که حسن وجود داره، حسین وجود داره، هوشنگ وجود داره، پرویز وجود داره، مهین، شهین، زهره، زهرا وجود دارن، اما فکر نکنید یه چیزی به نام انسانیت که همه اینها مصادیق اونن وجود داره. میخواد به تعبیر فلسفی بگه جزئیات وجود دارن ولی کلیات وجود ندارن. به این میگن نومینالیسم. عنایت میکنید. برخلاف کسانی مثل مثلا افلاطون که معتقد بودن علاوه بر این که حسن و حسین و تقی و نقی وجود داره، در یک ساحتی از ساحات جهان هستی انسان وجود داره و ما رو به جهت اینکه شباهتی به اون انسان داریم بهمون میگن انسان. و بنابراین گفتن فکر نکنه که اگر مثلا 7 میلیارد انسان روی زمین نابود بشن دیگه انسان وجود نداره. نه، یه انسانی در یه ساحت دیگری وجود داره که اون انسان در اون ساحت دیگر کاری به بود و نبود ماها نداره. این یه دیدگاهی است که بهش میگن دیدگاه رئالیسم در باب کلیات. یه دیدگاه هم دیدگاه ارسطو در باب کلیات که میگه بله، اگه همه انسان ها هم نابود بشن انسانیتی وجود داره، ولی نه در یه جهان دیگری، تو ذهن وجود داره. یه دیدگاه هم دیدگاه سوم نومینالیستی که میگه اصلا انسانیت وجود نداره. حسن هست، حسین هست، تقی و نقی هستن، ولی فکر نکنید یه چیزی به نام انسانیت وجود داره که ما به خاطر اشتراک اینا در اون چیز به اینا میگیم انسان. اینو بهش میگن نومینالیسم. این بحث ربطی نداره، نومینالیسم فلسفی ربطی به این نداره که بین مصنوعی و طبیعی فرق بگذاریم و بگیم که این درخت درخت طبیعیه و اون درخت درخت مصنوعی. به اعتبار اینکه رشد میکنه، تغذیه میکنه، تولید مثل میکنه، به این اعتبار بهش میگیم درخت. و این چون این درخت مصنوعی رشد نداره، تغذیه نداره، تولید مثل نداره، به این نمیگیم درخت. میگیم درخت دروغکی در مقابل درخت راستاسکی، یا به تعبیر کمی ادیبانه ترش به این میگیم درخت مصنوع و به این میگیم درخت طبیعی.
گاهی نزاع و عدم فرجام در گفتگو به دلیل التزام افراد به نظام‌های مختلف اخلاقی است. اگر فرض بگیریم شخص با علم به یک نظام اخلاقی در نزاع و گفتگو بر سر دوراهی قرار بگیرد، تکلیف چیست؟
خب دو تا انگار پیش فرض دارن و اون که گویا نزاع بین مکتب‌های اخلاقی فیصل ناپذیره. خب یه پیش فرضه، بعضی این پیش فرض رو قبول دارن، بعضی این پیش فرض رو قبول ندارن. یعنی بعضی میگن مکتب‌های اخلاقی سگانه هیچ کدامشون نمیتونن دوتای دیگه رو از میدون بدر کنن و این بحث تا ابدالآباد ادامه پیدا میکنه. سه تا مکتب اخلاقی وجود داره، وظیفه گرایی وجود داره، نتیجه گرایی وجود داره و فضیلت گرایی وجود داره. نزاعشون هم قابل فیصله نیست. این یک دیدگاهه. یک دیدگاه میگه نه، نزاع بینها فیصله پذیره و بالمعال میشه نشون داد که یکی از اینها بر دیگری نوعی رجحان داره، نوعی وجه مرجح داره. پیش فرض ایشون گویا اینه که نه، نزاع ابدالآباد میمونه و بنابراین اگر من مثلا طرفدار اخلاق نتیجه باشم و دیگری طرفدار اخلاق وظیفه باشه و دیگری طرفدار اخلاق فضیلت باشه، ما نمیتونیم هیچ کدام به مدد نیروی برهان، به مدد نیروهای باوراننده، نمیتونیم طرف مقابل از میدان بدرش بکنیم. خب اگه این پیشفرض درست باشه که گفتم موافق داره، مخالفم داره، وقت در این صورت هر کسی باید طبق اون نظام اخلاقی، مکتب اخلاقی که خودش قبول کرده عمل بکنه. کسی رو نمیشه وادار کرد. من دیروزم در جلسه قبلی میگفتم هیچ کسی رو نمیشه وادار کرد به اصل اخلاقی زیستن، چه برسه به مکتبی از مکاتبی که در اخلاقیات وجود داره. من بارها قبلا گفتم هر کسی رو با قوه قهریه وادارش میکنیم به این که طبق قانون عمل بکنه. حقوق به استظهار قوه قهریه حقوقه، قانون به استظهار قوه قهریه قانونه. و بنابراین کسی نمیتونه بگه دلم خواست طبق قانون عمل میکنم، دلم خواست طبق قانون عمل نمیکنم. اما اخلاق درست خلافه اینه. اخلاق در یک کانتکست آزادی مطلق معنا داره. فقط وقتی من اخلاقیم که میتوانستم آزادانه اخلاقی باشم، میتونستم اخلاقی نباشم، اخلاقی بودن انتخاب کردم. و از این نظر وقتی خود اخلاقی زیستن رو نمیشه بر کسی اجبار کرد و آدم ها خودشون باید تصمیم بگیرن که میخوان اخلاقی زندگی کنن یا نمیخوان اخلاقی زندگی کنن، اما نمیتونن تصمیم بگیرن که میخوام طبق قانون عمل کنم یا نمیخوام طبق قانون عمل کنم. اون نه. اگر اینجور باشه اون وقت طبعا وقتی در باب اصل اخلاقی زیستن جبری در کار نیست، در باب هیچ مکتبی از مکاتبش هم به طریق اولا جبری در کار نیست و هر کسی باید طبق مکتبی که پذیرفته است در اخلاق عمل بکنه.
دو سه تا سوال اومده استاد اینجا درباره منابع و مراجع که اگه صلاح میدونید الان، اگه صلاح میدونید در انتها، و گفتن چگونه با ظرفیت‌های زبانی اخلاقی خود آشنا شویم، منابعی برای مطالعه معرفی کنیم. میخواید انتهای جلسه میخواید الان هر جو سلام
عرض کنم که در باب گفتگو و در باب فلسفه گفتگویی چند تا کتاب بیشتر من به زبان فارسی نمیشناسم راستش. یکی کتاب کنش ارتباطی هابرماسه که به زبان فارسی ترجمه شده، تا اونجایی که من میدونم چاپ اولش که در دو جلد منتشر شده بود، شاید در چاپهای بعدی دو جلد رو در یک مجلد کرده باشن. خود کتاب البته به زبان آلمانی و به زبان در ترجمه انگلیسیش دو جلده، در دو مجلد جداگونه است. شاید در این چاپ‌های بعدیش دو جلدشو کرده باشن در یک مجلد. یکی اینه که من فارسی میشناسم. یکی کتاب منتو مارتین بوبره که به نظر بعضی آغازگر فلسفه گفتگوییه که اونم به زبان فارسی ترجمه شده، یه ترجمه متوسطه، مایل به خوبی داره. اونم یک کتابه. کتاب‌های پائولو فرره که به سبکی از فلسفه گفتگویی قائل بود، آموزش ستمدیدگانش ترجمه شده سالها پیش و ترجمه خوبی هم داره. ولی کتاب دیگری هم از فرره ترجمه شده به زبان فارسی که اون ربطی به بحث فلسفه گفتگویی فرره نداره. ایوان ایلیچ هم که باز به یک روایتی از فلسفه گفتگویی قائل بود لااقل تو تعلیم و تربیت، اونم از حیث این مطلبش کتاب ازش به زبان فارسی ترجمه نشده، اگرچه کتاب‌های دیگر ازش ترجمه شده مثل عدالت و انرژی، مثل مدرسه زدائی، اینا ازش به زبان فارسی ترجمه شده. ولی در باب این نکتهش من نمی‌شناسم. ولی خب به زبان انگلیسی چرا الا ماشاءالله کتاب وجود داره و من فکر میکنم که یکی از بهترین کتاب‌هایی که در این زبان، در زبان انگلیسی وجود داره، یک کتابی است درباره دیالوگ به طور کلی و کتاب نیست به معنای منظورم اینه که نویسنده واحدی نداره، مجموعه مقالاتی است درباره دیالوگ. به زبان فارسی نمی‌شناسم. اما راجع به نکته دومی که فرمودن، نه من چیزی سراغ ندارم الان در باب این که این ظرفیت‌های زبانی وقتی افزایش پیدا می‌کنند ادب امکان تحقق پیدا می‌کنه. وقتی من برای بیان مقصود خودم فقط یک جمله قائل بلد باشم، این جمله دیگه به کار می‌برم. وقتی برای بیان مقصود خودم پنج جمله قائل باشم که دقیقاً همون معنا رو افاده می‌کنن ولی میزان ادبی بودنشون به معنای مطابق با ادب بودنشون فرق می‌کنه، اونجا می‌تونم ادب گفتاری رو داشته باشم. در این بار راستش کتابی به زبان فارسی سراغ ندارم که چگونه ما ظرفیت‌های زبانی خودمون رو افزایش بدیم. البته خب یه چیزهایی هست که خیلی عادیه، معلومه که هرچی من کتاب بیشتر بخونم و کتاب‌های متنوع‌تر بخونم، شکی نیست که ظرفیت‌های زبانیم از این لحاظ افزایش پیدا می‌کنه. ولی این که بگم یک سلسله متدهایی من می‌شناسم که این متدها می‌تونن این کارو بکنن، نه من نمی‌شناسم.
آیا روش گفتگو یک سبک جدید و نظام جدید برای بنیان حکومت است مثل نظام دموکراسی یا استبدادی؟ مثلا این سبک قرار است مثلا در این سبک قرار است نظام گفتگویی داشته باشیم یا این مسائل فقط در حد مسائل فردی است؟
نه مطلقا اینجوری نیست، منتها نه اینکه جانشین دموکراسی اومده بشه. ببینید یکی از دوستان هم دیروز سوالی کردن که فکر کردن فلسفه گفتگویی امثال هابرماس اومده جانشین دموکراسی بشه. نه، دموکراسی تا الان دموکراسی رأی بوده، این میخواد دموکراسی گفتگو باشه. و من اینو تو جلسه اول توضیح دادم که ما پنج تا روند در طول تاریخ داشتیم که اختلاف نظرها را در جامعه با این پنج تا روند فیصله میدادیم. درسته؟ یک روندش روندی بود که فیصل بخش یک نفر باشه، یک روند روندی بود که فیصل بخشش اجماع همه باشه، یک روند روندی بود که فیصل بخشش به مذاکره باشه، یه روندم روندی بود که فیصل بخشش به رأی باشه، این فیصله بخشی به رأی هم دموکراسیه، ولی دموکراسی آراه. دیدگاه کسانی مثل هابرماس نمیخواد دموکراسی رو از بین ببره، میخواد دموکراسی مبتنی بر رأی را تبدیل کنه به دموکراسی مبتنی بر گفتگو. بنابراین گفتگو هم یک نوع دموکراسی به دنبالش هست، ولی دموکراسی رأی نیست، دموکراسی گفتگوه. یه وقت ما فقط میگن آقا گفتگو نمی کنیم، هر کسی رأیش رو بیاد تو صندوق بریزه، این میشه دموکراسی رأی، درسته؟ یه وقت هست نه، میگیم گفتگو بکنیم. مثال خیلی جدیدشو بگم، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با رأی صورت گرفت، درسته؟ خب البته دموکراتیکه، ولی با رأی صورت گرفت. اگر در این خروج خود مردم انگلیس هم الان پشیمانی احساس بکنن، این به معنای این نیست که نظامشون دموکراتیک نبوده، اما به معنای اینه که دموکراسیشون مبتنی بر رأی بوده و کاش اون دموکراسی مبتنی بر چی بود؟ گفتگو بود. اگر مبتنی بر گفتگو بود بازم دموکراتیک بود، ولی شاید به نتایجی بهتری می انجامید. امثال هابرماس ادعاشون اینه که به جهات عدیده دموکراسی‌های مبتنی بر رأی نمیتونن موفق بشن، نه در خوشی مردم و شهروندان، نه در بهروزی شهروندان. ما به نظر اونا ما باید بریم به طرف دموکراسی‌های گفتگویی، نه اینکه بگن خب یه صندوق می‌ذاریم موافق و مخالف رأیش نمی‌ریزن، اون که اکثریت پیدا کرد رأیش مطاع و متبع باشه. نه، گفتگو کنیم و با گفتگو مشکلاتمون رفع کنیم، نه با اینکه هر که اکثریت به دست آورد رأی او حلال مشکلات تلقی بشه.
در گفتگو نهایتاً باید چه کنیم؟ بر حرف دلمان تکیه کنیم یا در مقابل عقلمان تسلیم شویم؟
نه، شکی نداره که اگر عقل چیزی حکم کرد که ما البته عقلمون رو میپذیریم. بحث در این بود که خیلی وقتها هست اگر عقل مخالفت با دل داشته باشه که مسلما جانب عقل رو میگیریم. نه، بحث مخالفت نبود که بگید حالا اگر عقل من با دل من مخالفت کرد چیکار باید بکنیم؟ که خیلی واضحه. نه، بحث وقتاق این بود که عقل من ساکته، هیچی نمیگه، و به تعبیر پاسکال حالا دلم یه چیزی برای گفتن داره. بحث اینجا بود، نه وقتی که تعارض پیدا میکنن. انات میکنی اگه تعارض پیدا بکنن که مسلمان عقل رو مقدم میداریم. اگر عقل من در سکوت هست، یعنی چیزی برای گفتن نداره، یعنی به تعبیر معرفت شناسان با گزاره خرد گریز سر و کار دارم، اون وقت اگر در اینجا دلم به چیزی گواهی داد، البته به گواهی دلم عمل میکنم.
آیا قرار است در هر گفتگو به جمع‌بندی و نتیجه گیری خاصی برسیم؟
نه، اگه به نتیجه گیری خاصی بنا برسیم که این که دیگه گفتگو نیست. گفتگو یعنی این که نمیدونیم چی میشه، بریم تا ببینیم چی میشه. اگه بگن بریم تا به اونجا برسید، این که گفتگو نیست. انات میکنید بریم تا ببینیم به کجا میرسه، گفتگوست، نه این که بریم تا به اونجا برسید. فرق کلام و فلسفه در همینه دیگه. متکلم از آن رو که متکلمه، الهیدان از آن رو که الهیدانه، تمام ذرات خانه فکریش رو مجهز میکنه تا برسه به اون نتیجه که خودش میخواد، به این که خدا وجود داره، درسته؟ فیلسوف میگه من هنوز اتخاذ موضعی ندارم، میرم تا ببینم آیا استدلال عقلی فلسفی من به وجود خدا میرسونه یا به عدم خدا میرسونه. اگه به وجود خدا رسون قائل میشم به موجودیت خدا، اگه به عدم خدا رسونم معتقد میشم به عدم وجود خدا. از این نظر سیر فلسفه سیر آزاده، چون مقصد رو از اول برایش تعیین نکردن، گفتن برو ببین به کجا میرسی. سیر الهیدانان سیر آزاد نیست، چون از اول هدف معلومه باید به کجا برسی. برو تا برسی به این که خدا وجود داره، برو به این که برسی که تسلیث بر حق یا توحید بر حق، فلان پیامبر پیامبر است یا نمیدونم فلان. اینا در واقع سیر غیر آزاده، چون از اول مشخص شده که مجهز کنید خودتون رو برای رسیدن به اونجا. اینو بهش میگیم سیر غیر آزاد. فلسفه سیرش آزاده، میگه من نمیدونم به کجا باید برسم، میرم تا ببینم به کجا میرسم.
این سوال یه مقدار شاید کلی تر باشه. میگه گاهی مجبوریم میان دو اصل اخلاقی دست به انتخاب بگذاریم و یک کدام را تعطیل کنیم. چه ملاکی باعث چنین انتخابی می شود و اگر این استثناها وجود دارند تا کجا می توانیم در اصول پایه‌ای اخلاق این انتخاب را مدام انجام دهیم؟
استثناء وجود نداره. تعارض وظایف اخلاقی یه بحثی است در اخلاق. این که من هم باید رد امانت بکنم و هم کمک نکنم به کشته شدن یک بیگناه، این مثال معروف سقراط دیگه اینه، درسته؟ که یک کسی میاد پیش من شمشیر خودشو به امانت میگذاره، اسلحه خودشو به امانت میگذاره، میگه امانت میگذارم به شرط اینکه هر وقت از استرداد کردم به برگردونی، منم با این شرط قبول میکنم. حالا میاد استرداد بکنه و میاد از من شمشیرشو پس بگیره برای اینکه یک کسی رو که من یقین دارم بیگناه بکشه. در اینجا از طرفی من وظیفه اخلاقی مینه که هر وقت گفتم قول دادم به او که هر وقت امانت خاصی به پس میدم، از طرفی هم وظیفه اخلاقی مینه که باعث کشته شدن یک بیگناه نشم. به این بحث نمیگن استثناء، میگن تعارض وظایف. در اخلاق خیلی وقتا تعارض وظایف پیش میاد، یعنی یک وظیفه برای من هست، یه وظیفه دیگه هم برای من هست، ولی این دوتا وظیفه چنانن که اگه به اولی عمل کردم دیگه به دومی نمیتونم عمل بکنم و اگه به دومی عمل کردم به اولی نمیتونم عمل بکنم. حالا تو گویا سوالشون اینه که در تعارض وظایف چیکار باید کرد؟ مثلا سقراط باید چیکار بکنه؟ باید بگه من شمشیر رو پس میدم، توجه میکنید؟ یا باید بگه که من شمشیر رو پس نمیدم تا جلوی کشته شدن یه بیگناه رو بگیرم؟ چیکار باید بکنه؟ اینو بحثش میگیم بحث عرض میکنم که تعارض وظایف. خب تعارض وظایف از لحاظ فیلسوفان اخلاق راهش فرق میکنه، بسته به اینکه فیلسوف اخلاق وظیفه گرا باشه یا نتیجه گرا باشه یا فضیلت گرا باشه، به هنگام تعارض وظایف به راه‌های مختلف این سه تا تعارض رو حل میکنن. اما روانشناسان اخلاق در این سالهای اخیر میگن اصلا بحث نباید بره اونجایی که فیلسوفان اخلاق میگفتن. انگار بحث بر سر اینه که یا من باید شمشیر رو نگه دارم که به اداء امانت عمل نکرده باشم و یا شمشیر رو بدم که به کشته شدن یه مظلومی کمک کرده باشم. میگن اینجوری نیست، راه‌های مختلفی وجود داره. به تعبیر دیگری چرا شما دو شق تصور کردید فقط که حالا بگید این دو تا شق رو کدومش انتخاب بکنیم؟ راه‌های عدیده وجود داره، توجه می‌کنی؟ مگه من نمیتونم شمشیر رو تحویل بدم ولی نگذارم طرف بکشه طرف مقابل رو؟ اینم یه راه دومه، یه راه سومه در واقع، انات می‌کنی؟ مگه من نمیتونم شمشیر رو تحویل بدم ولی از اهل محل بخوام که در مقابل این آدم شمشیر به دست بایستند، توجه می‌کنی؟ مگه من نمیتونم شمشیر رو تحویل بدم و به او خبر بدم که یک کسی در مقام کشتن توئه؟ روانشناسان اخلاق امروزه میگن فقدان تخیل باعث شده که این دایلماها اینقدر در نظر ما قوی جلوه میکنن. ببینید، دیدی تو تست های یکی از عیب هایی که بر روش تست و امتحانات تستی قائلن اینه که میگن امتحانات تستی همیشه تو رو عادت میده که فقط در مقابل این سه تا فرجه، این سه تا گزینه قرار داری، اولی قبول میکنی یا دومی یا سومی. یعنی گویا میخوان تخیل ما رو جلوشو بگیرن و دیگه دانشجو فکر نکنه که راه چهارم هم چه بسا وجود داشته باشه. فیلسوفان اخلاق تا همین تقریبا 30-40 سال اخیر همیشه بحثشون در این بود که ما وقتی تعارض وظائف پیدا میکنیم چجوری رفع تعارض بکنیم، به این عمل کنیم اونو وا بنهیم یا به این عمل بکنیم و اینو وا بنهیم. خب روانشناسان اخلاق میگن یکی از بزرگترین کارهایی که برای زیست اخلاقی باید کرد تقویت قدرت تخیل از راه رجوع به ادبیات و از راه‌های دیگری، که قدرت تخیل رو افزایش بدیم و بگیم اصلا امر من دائر بین دوتا نیست. چرا گفته اید یا شمشیر رو تحویل نده، توجه میکنید، و ادا امانت نکن، و یا شمشیر رو تحویل بده و موجب کشته شدنه؟ مگه شق سومی وجود نداره؟ مگه شق چهارمی وجود نداره؟ روانشناسان اخلاق میگن از راه تقویت تخیل بیایید و تعداد شقوق رو افزایش بدید و از این راه تعارض وظائف رو رفع بکنید. خب این بحث رو من در جای دیگه کردم. البته
بیان کردید که در سخن انسان ها در بیان سخن که در سخن انسان ها صرفا به معنا اکتفا نکنیم و کارکرد را نیز مد نظر قرار داشته بدهیم. این از منظر فرد من که کارکرد سخن فرد را در نظر بگیرم اخلاقی است. ولی از منظری که فرد تقاضا و یا سخنش را چنین بیان می‌دارد، آیا تشویق به ابهام دار کردن سخن افراد نیست و تشویق به عدم صراحت گویی که در فرهنگ ما خیلی به چشم می‌خورد؟
نه، ببینید، این چیزی که من اتفاقا دیروز میگفتم ابهام و ایهام در سخن نباید باشه، ابهام و ایهام همیشه تو معناست. من الان داشتم حرف دیگه میزدم، گفتم از معنا به طرف روی، به طرف کارکرد هم بریم، یعنی از سمانتیکس به طرف پراگماتیکس بریم. من اینو داشتم عرض میکردم، ابهام و ایهام و قموز هر ستا به سمانتیک جمله مربوط میشن، نه به پراگماتیکس جمله.
در یک جامعه شهری با فرض شکل‌گیری گفتگو میان ذی‌نفعان، روش مناسب برای رده‌بندی مشکلات چیست؟ چه معیارهایی مؤثر بر تعیین مشکلات دارای اولویت است؟
بله، این دیگه بستگی به اون بحثی داره که معمولا ازش تعبیر می‌کنن به هرم نیازها، که نیازهای رتبه اول کدومان، ریاضهای رتبه دوم کدومان، نیازهای رتبه سوم، چهارم و پنجم، که بعد تو جامعه ما اول بریم سراغ برآوردن نیازهای رتبه اول، بعد نوبت میرسه به رتبه دوم و رتبه سوم و رتبه چهارم. در باب هرم نیازها خیلی روانشناسی نیاز خیلی کار کرده، کتابی به زودی منتشر خواهد شد تحت عنوان سیاست مبتنی بر نیاز. عنایت میکنید، به زودی منتشر خواهد شد. در این کتاب دیدگاه‌های مختلفی رو که گفته شده برای رده‌بندی کردن نیازها. خب مهم، معروف‌ترین رده‌بندی نیازها رده‌بندی است که آبراهام مزلو کرد، ولی امروزه بعد از آبراهام مزلو کسانی رده‌بندی مزلو رو قبول ندارن. در این کتاب می‌بینید که فیلسوف و روانشناسی چگونه اومده دیدگاه‌های مختلف در باب طرز رده‌بندی کردن نیازها رو بیان کرده و گفته که به نظر میاد که دیدگاه خودش، به نظر میاد این دیدگاه عیب‌های دیدگاه‌های دیگه رو نداره و حسنای دیدگاه‌های دیگه رو داره. به هر حال می‌خوام بگم بحثی است در قلمرو روانشناسی اجتماعی. این بحث روانشناسی نیازها بحثی است در حوزه روانشناسی که ازش تعبیر می‌کنیم به روانشناسی اجتماعی. بله، نویسنده پاتریک اسمیت. کتاب رو فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، حالا احتیاج ناشرش رو بگم، ولی به زودی از چاپ در میاد.
وقت جلسه تموم شد، یه سوالی به من دادن، حالا احتمالاً کوچولوی نوشته با خط خیلی کودکانه، شاید به پدر مادرشون دادن، چون تو جلسه تو من کوچولوی نمیبینم. نوشتن آیا شما برای من توصیه‌ای با سین دارید که در آینده مثل شما بشوم؟
من تنها توصیه‌ام اینه که واقعا خدا نکنه که شما مثل من بشید. توجه میکنید، عرض کنم که در عهد عتیق یه جمله‌ای هست که ای کاش مادرم مرا نمیزاد. در عهد عتیق هست، در صحیفه سجادی هم در جایی امام چهارم شیعیان این نظیر این جمله رو دارند که لیت شعری ال شقائه ولدتنی امل الانا ربتنی، انگار کاش میدونستم مادرم مرا برای اینکه رنج ببرم به دنیا آورده است، برای اینکه بیچاره بشم منو زاده است. توجه میکنید، عرض کنم که منم زبان حالم اینه که ای کاش مادرم مرا نمیزاد.
برای همه ما که خوب بود.
مال اریش فرامه، مال اریش فرامه، و تا اونجایی که خبر دارم دو تا ترجمه ازش به زبان فارسی شده. ترجمه‌ای که نشر آشیان منتشر کرده به نظرم ترجمه بهتریه. و سلام.
از همه دوستان
باید خدمتتون عرض بکنم، آقای کوسری واقعا از راه شاگرد پروری آمدن در اینجا نشستن. من اصلا متوجه ورودشون نشدم.
خواهش می‌کنم تشکر.
واقعا شرمنده‌ام. و اینو واقعا عرض می‌کنم. و وقتی آقای کوسری میشن، یکیشم همینه ها که آقای کوسری رو میکنه آقای کوسری. غیر از این که ادیبن، غیر از این که مترجم عالی قدری‌ان، غیر از این که متفکرن، این چیزه، وگرنه آقای کوثری فقط عمرشون رو ضایع کردن که اومدن اینجا. ولی اینهاست که به نظر من از یک کسی رو میکنه کوثری و متفاوتش میکنه با دیگران. به هر حال من خیلی شرمنده‌ام.